صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درباره زیارت جامعه من سریع فقط یه اشاره بکنم به اونجا که گفته شد. من هنوز توی مقدمات موضوعیم گفتیم که زیارت به دو قسمت تقسیم میشه، اول یه مقدمه است، بعد او مفصل قضیه است. در مقدمه 5 تا سلام میکنه که موضوع ولایت رو به طور کلی مشخص میکنه، بعد بحث تفصیلی ولایت رو میاره که تمام زیارت تا آخر. وقت اینو در 12 قسمت، البته این تقسیم بندیه که من کردم، ممکنه دیگران بتونه تقسیم بندی از این دقیق‌تر، بهتر، مرتب‌تر بکنن، اما میگم لااقل در این حدی که من تونستم یه همچین تقسیم بندی از زیارت جامعه میشه انجام داد. خب، از 1 تا 7 ما گفتیم، همینا رو سریع فقط میگم. اول 3 تا شهادت و شهادت 3، شهادت به توحید و نبوت و امامت، که نتیجه میگیریم که تبدأ العقیده بالشهادت بالله تعالی، عقیده با شهادت به خدا و شهادت به پیغمبر صلی الله علیه و آله، و بعدم شهادت به ائمه انجام میگیره. خب این اولا. ثانیاً این که هدف از ایجاد ائمه چه بود، و از این نتیجه میگیریم که یورید الله ان یستخلف من اتصف بصفات خاصه یستحق بها الامامه. خب خدا چی میخواد؟ این هدف اینه. خدا میخواسته چه بکنه؟ میخواسته که یه افرادی رو خلیفه خودش در زمین بذاره که اینها باید یه صفات خاصی داشته باشن و بتونن با این صفات امامت، مستحق امامت باشن، و اینها رو قرار داده، همین ائمه 12 نفر رو قرار داده و تمام فضائلی که لازم دارن در اونها قرار داده و تمام رذائل و نکات منفی هم از اونها گرفته. بعد چگونه اونها تونستن ثابت بکنن صلاحیت خودشون و استحقاقشون برای این مقام بسیار عظیم؟ در 3 نکته است: یکی علاقه قلبی به خدا، یکی رابطه با مردم به خاطر خدا، و یکی هم رابطه عملی با خدا. خب مسئله 4، نتایج این خضوع و صبر و عبادت اونها، که گفتیم این 3 نکته که گفتیم در مرحله 3، نتیجهش میشه خضوع در مقابل خدا و صبر بر این مثلا برخوردهای مردم و عبادت خدا. نتیجهش این میشه که شریعت خدا رو نشر کردن، مستحق رضوان خدا شدن و معیار حق و باطل شدن. شماره 5 این بود که اونها خلیفه خدا بر زمینن. خدا اون چی که باید تفویض بکنه به انسان، به اونها تفویض کرده، ولایت اونها را ولایت خودش قرار داده و اونها را راه رسیدن به خدا قرار داده. شماره 6، نتایج این خلافت اینه که اونها دین خدا را به بهترین شکل تبلیغ کردن و هیچ هدایتی جز پیروی از اونها نیست، و 3 این که نجات در آخرت هم جز با پیروی از اونها نخواهد بود. مسئله 7 هم مقاومت تطهیر انسان، یعنی انسان چوری میتونه خودش پاک باشه، یعنی قلب انسان پاک باشه. اونها ائمه یعنی مقاومت تطهیر انسان ها هستن. 3 نکته اینجا باز داره: یکی طهارت خود اونها، و یکی ارزش های اونها در زمین، و یکی دیگه این که هر کس که پیرو اونها باشه و موالی اونها باشه تزکیه خواهد شد. خب این 7 بندی بود که ما تا حالا گفتیم. شماره 8، مکانتهم فی المجتمع الانسانی، جایگاه اونها در جامعه انسانی. اینجا دو نکته داریم تا حالا همه اون هفته بند که قبلی که گفتیم هلکی سه تا سه تا بود، من اینجا نتونستم بیشتر از دو تا پیدا کنم. خب اونا چه جایگاهی در جامعه اسلامی دارن، انسانی دارن؟ دو تا نکته اندجا داره. اول اینکه تعالیهم عن کل من سواهم، اینکه اونها از هر کس که بالاتر از خودشونه، هر کسی غیر از خودشون بالاترن. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين واعلى منار، همش اشرف، اعلى، ارفع، بالاتر از همه. یک. دوم اینه که تعریف تعالی اياهم للخلق. خب خدا اونها را در بالاترین مرکز موقعیت قرار داده و به مردم معرفی کرده اینها. حتی لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل، هیچ بنده عظیم خدا یا هم افراد ساده یا هم افراد بد، همه رو بهشون معرفی کرده که اینها کیان. حالا این معرفی چه معنی داره اونجای خودش؟ خب یعنی در واقع همونجوری خودشون معرفی کردن که تحت مستوی الخالق و فوق مستوی المخلوق. اونها خدا نیستن، زیر اونها مثل بقیه عبد خدان و مخلوق خدان، ولی از همه انسان ها بالاترن. این شماره 8. شماره 9، واجب الانسان تجاه هم. خب حالا ما در مقابل اونها چه وظیفه داریم؟ اینجا به جای دو تا و سه تا 6 مورد داریم و بلکه 7 تا. این 7 تا نتیجه است. من تا حالا هر چند موردی که میگفتم یه نتیجه خودم میگرفتم. اینجا توی این مسئله که وظیفه من نسبت به این چیه، 7 نکته است. یعنی 7 خود نتیجه است که باز هم خود امام نتیجه رو میگه. یکی این که ما چگونه نسبت به اونها عقیده داشته باشیم. خب اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بكم و بما آمنتم به کافر بعدوکم و آخره. ایمان چجوری باید به شما ایمان داشته، چه عقیده ای باید نسبت به شما داشته باشم. این یک. شماره 2، اقرار کنم به اون چی که به ارزش های شما و به اون موقعیت شما و ولایت شما. عارف به حقکم، مقر به فضلکم، محتمل لعلمکم، محتجب به دمتکم الاخره. بعد اینکه من به واسطه ائمه به ائمه رو بیارم، یعنی استعاده به ائمه کنم، یعنی به واسطه ائمه از همه خطرهایی که منو تهدید میکنه خودمو نجات بدم، یعنی پناه بیارم به ائمه که این خطرها منو تهدید نکنه. مستجیر بكم، زائر لكم، لائد عائد بقبورکم الى اخره. خب شماره 4، این که من در انسان باید در مقابل اونها تسلیم باشه. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و مشاهدکم و غائبکم، مفوضون فی ذالک کله الیکم الاخره. شماره 5، این که من باید، یعنی هر انسانی باید از اونها دفاع کنه. و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایام الاخره. خب و شماره 6، این که من از دشمنان شما اعلام براءت میکنم. و برئت الی الله من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت، کلی جبت و طاغوت کیان غیر خطرناک. قرآن البته آیه، یعنی آیه قرآن و الجبت و الطاغوت و شیطان، تو آیه قرآن که انجام میگه الی آخر از خالص دشمنان و اونها که او بالاترین ها را اسم میاره، یعنی اشاره بهشون میکنه و بقیه از اونها هم براءت بجویم. اینا 6 مورده. و بعد نتیجه میگیره، یعنی بعد از که این 6 مورد رو میگه نتیجه رو به صورت یک دعا میگه، میگه که فتبتنی الله. این دعاست، انشالله خدا، یعنی ولو به شکل فعل ماضی میگه اما دعاست. فتبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم، این از خدا میخواد که خدا منو ثابت نگه داره بر چی؟ بر موالات و محبت دین و اونها و فقن طاعتکم. یعنی در واقع همه این 6 بند قبلی رو دوباره خلاصه میکنه در این نتیجه گیری آخر کار، خودش قشنگ خلاصه میکنه همه اون موارد رو و به شکل دعا هم اینو میگه، چون اینجا زیارت ها ما دعا نداره، ولی هر چند جایی دعایی هم داره که اینجای دعاست که در واقع خلاصه گیری تمام اون 6 مورد قبلی هم. خب اینم مورد نهم قضیه است. حالا مورد دهم، کیفیت و توسط هم بین الله و الخلق. اینجا نشون میده که چگونه اونها واسطه بین خدا و خلقند. خب باز هم اینجا سه مورده، ولی باز همینجور نه، از اون موردی که دو مورده ولی سومی نتیجه است که نتیجه رو باز خودش گفته، من دیگه نگم اضافه نکردم چیزی. خب یکی این که هم وسیله الخلق الی الله، اونها راه رسیدن خلق به خدا، یعنی اگه میخوای به خدا برسی از راه اوناست. خب من اراد الله بدا بكم، از راه شما بعد به خدا برسی، و من وحده قبل عنكم، خلاصه و من قصده توجه بكم، خدا رو میخوای قصد میکنی بعد به طرف اونها بری، اگر میخوای به خدا برسی بعد بری به طرف ائمه، این تو رو میرسونه به خدا. یکی دیگه هم هم باب و برکات الله الی الخلق، یعنی یکی از خلق به خدا، یکی از خدا به خلق. از خلق به خدا یعنی که تو که میخوای به خود به طرف خدا بری، راهش اینه که به طرف ائمه بری، این طور به خدا میرسون. یکی دیگه هم این که خدا وقتی میخواد برکات بر خلق نازل بکنه، از راه اونها نازل میکنه، اونها درهای برکات خدا بر خلق. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ينزل الغيث، نکن اینجا فاعل خداست، خدا به واسطه شما خدا ينزل الغيث و يمسک السماء ان تقع الارض، تمام اون چیزی که خدا داره، نعمتایی که خدا بر میاره و خطرهایی که از ما دفع میکنه به واسطه قسم بکم، به واسطه شماست. خب این ای دو موردیه که نشون دهنده واسطه اونها چگونه واسطه بین انسان و خدا، و بعد هم خودش نتیجه میگیره. حالا نقطه سوم نتیجه است که یستنتج علیه السلام من الخلق کله خاضعا لهم و ان الله جعل رضوانه فی طریقهم، یعنی باز هم تمام خلق خاضع اونا، تسلیم امر اونان. خب یعنی در واقع در راستای خضوع به خداست ها، یعنی گفتم چون راه خداست، ای از این طرف از طرف خلق و از این طرف از طرف خدا به خلق، هم اینکه خدا رضوان خودشو از راه اونا قرار داده. آتاكم الله ما لم يؤت احد من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم الى اخره. اینم نتیجه این موضوعه. خب این شماره 10 بود، حالا شماره 11 مقارنتهم بسائر الخلق. خب اینجا مقایسه میکنه ائمه رو با عموم مردم، همه خلق خدا. اینجا باز هم چند مورده، اینجا باز سه مورده به علاوه نتیجه که میشه 4، من گفتم باز هم اینجا نتیجه رو خود امام میگه. اولا انتم فی ظاهر خلقهم مثل الاخرین، یکن اول میگه که خب حالا میخواد نگم مقایسه کنه با مردم دیگه، میگه که خب بعد آدم بفهمه که مقایسه یه همچین موجوداتی به این عظمت که رابطه انسان با خداست، همه چیز از راه اونهاست، همه نعمت ها از توسط اونهاست، حالا چجور آدم هاین؟ کیان؟ خب وقت اینجا باید نشون بده که خب حالا چی هست، خودشون رو باید بقیه مردم مقایسه کنه. اول میگه شما انسانید مثل بقیه، قشن اول میگه شما مثل بقیه، یعنی از خلقت یه انسان مثل بقیه که مورد امتحان باشن، یعنی اینجوری نباشه که یه آدمی دیگه ملائکه نیستن انسانن، ولی خیلی میکنه خب اینا مثل بقیه، اون که رد میکنه و قبول نمیکنه خیلی عادی بگه خب آدم دیگه مثل بقیه است، میتونه رد کنه، اینجوری باید باشه. خب ذکركم في الذاكرين اسماءكم في الاسماء اجسادكم في الاجساد ارواحكم في الارواح، همه مثل بقیه است. خب یکی، ولی در هر صفه کریمه، در هر صفتی از صفات عالی شما بالاترید، فقط از خلق مثل اونهایید. فما احلا اسماءكم و اکرم انفسكم و اعظم شأنكم، نگن همش تو بالت اعلا اعظم اکرم، شما از در صفات متعالی شما همش بالاترینید. خب و لکم این نکته سوم اینه که لکم مکارم الاخلاق فی اکمل وجوه، و در زم حال این در رابطه با مقایسه با مردم و به طور کل شما بالاترین مکارم اخلاق رو دارید. کلامکم نور، نگاه اینجا دیگه مردم رو میذاره کنار، خودتون کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم خیر، شما هر کار میکنید نور و رشد و خیر و برکت و ایناست. خب و بعدم آخر کار نتیجه میگیره که امام میگه که خب پس اصلا شما قابل قیاس به دیگران نیستید. من مقایسه کردم ولی حق نیست مقایسه، چون دیگران چی هستند که بخوان با شما مقایسه بشن؟ خب بلکه دیگران نمیتونن حتی شما رو وصف کنن، و تمام اونا نجاتشون جز از راه خود شما نیست، چیان که اولا با شما مقایسه کنم. کیف اصف حسن تنائکم و احصی جمیل بلک، من چجگونه؟ چون درست امام این حرفا رو گفته ولی از زبان ما گفته دیگه، یعنی میخواد که به ما یاد داد که ما اینجوری بگیم، ما وقتی میگیم زیارتشون اینا رو بگیم. و از من انسان عادی بشنم من چگونه میتونم شما را توصیف کنم، چگونه میتونم ارزش های شما را بگم؟ و احصی جمال و بکم اخرجن الله من الذل و فرقه اینجوری، یعنی میخواد میگه که مقایسه میکنم ولی در واقع من نمیتونیم مقایسه کنیم، قابل قیاس نیستیم به هم. خب این هم یازدهم. دوازدهم که آخرین بند از این دوازده بندی که مجموع کل زیارت رو تشکیل میده، دوازدهم نتیجه نهاییه. باز جالبه این که دوازده تا بندم شده. حالا گفتم این تقسیم بندی که من کردم، نه که عمدن میخواستم دوازده تا کنم یا این که هر یکی چند تا مورد باشه، به هم به ترتیب پس و پیشم نکردم، به ترتیب زیارت از اول تا آخر دقت کردم و تقسیم کردم، اینجور در اومد. و دوازدهم گفتم که هر یکی یه نتیجه داره، اولی ها رو به طور طبیعی خود آدم نتیجه میگیره، این دو سه تا آخری رو خودش خود امام نتیجه رو میگیره، و شماره دوازده خودش نتیجه نهایی کل این حرفه. خب که این نتیجه رو هم در چهار بند میگه. یکی اصلاح دین و دنیا به موالات اهل بیته. بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا واصلح ما كان فسد من دنيانا الى اخره. دوم این که جایگاه بسیار با ارزش اونها را اونها ظاهر میشه، ولكم الموده الواجبه والدرجات الرفيعه. خب و بعد این که باید آدم ثابت باشه، ثبات بر هدایت، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، و آخرم قبول توبه است. ربنا خب یا ولی الله یا ایام یا اولیاء الله النبین من الله، که اینجا حالت دعا داره که از امام یا از ائمه به طور کلی میخواد که خلاصه من گناه زیادی دارم و شما میتونید که از راه شما میتونم که توبه بکنم. اینم این چهار مورد. و آخرش هم باز نتیجه نهایی کل بحث را میگه که دعا میکنه و میگه که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل بیت الاخیار الائمه البرر لجعلتهم شفعائی. اگر من بالاتر از اهل بیت کسی میدیدم اونها را شفیع قرار میدم و شفیع نهایی شمایید. یعنی نتیجه که میخوام پس اینجوری باید باشه. خب یعنی امام هر موردی هم میگه، نتیجه هاش هم میگه و نتیجه کلی هم میگه، در نتیجه کلی هم باز نتیجه کلی میگه، اینجوریه. و به این شکل زیارت جامعه تکمیل میشه. خب یه اشاره دیگه هم به این زیارت بکنیم، یعنی از یه دید دیگه. شاید من این وقتا گفتم، نمیدونم گفتم، یادم نیست. به اون این که چیز، هر کس که زیارت ائمه میره، خب معلومه دیگه، حالا انشالله اگر ما همه اینا رو فهمیدیم و به این شکل، خب معلومه که ما میریم زیارت ائمه که از ائمه شفاعت بگیریم پیش خدا، چه برای دنیا و چه برای آخرتمون. وقت پس هدف از زیارت دعاست در واقع. خب ما میریم پیش امام که دعا بکنیم و دعای مستجاب بکنیم و دعایی بکنیم که مستجاب بشه. و تو بعضی از روایات هم حتی اومده که یکی از ائمه زارن امام صادقه، امام صادق الان مریض میشه، به کسی میگه کسی نیست بخواد بره زیارت امام حسین، بره اونجا برای من دعا کنه. خب اونجا اصحاب همیشه این فضولی رو میکردن، حقشون این فضولی رو بکنن. فوری که سوال میکنه، مگه خود دعا نمیتونه بکنه؟ مگه دعات مستجاب نیست؟ اینجوری ها میگه نه، اون معنی دیگه میده. این که بری اونجا دعا بکنی ارزش دیگه داره، نشون دهنده اهمیت دعا پیش امامه و به خصوص امام حسین. حالا این تخصیص دادن امام حسین معنی خاصی دیگه خودش داره. به طور کل اینجوریه، یعنی پس نشون میده که به طور کل وقتی میریم پیش امام اونجا جای بسیار با ارزشه. حالا یه حالا که با دعاها لما هم گفتیم، به طور کلی گفت، حالا گفتن ما که مهمیتی نداره که دعا برای مستجاب شدن دعا شرایطی گفتیم، یعنی گفته شده که یکی از اونها جاست، یه در جای خوب دعا کنید. حال بله آدم هر جا شد گرفتار شد دعا میکنه، یا الله بخیر اونم مستجاب بشه، یا برای گرفتار شد تو وسط دریا حالا داره غرق میشه، حالا تو میگو نه برو پیش مثلا تو مسجد الحرام بشه دعا کنم، مثلا مسجد الحرام برم دعا کنم، ما هم اینجا و هم تموم. ولی حالا به طور کلی میخوای دعای کلی بکنی، اینا بهتر این که در جای خوب باشه، در وقت خوب باشه، همه اینا گفته شده. وقت خب جا هم بهترینش که توی بیوت الله باشه، تو مسجد باشه و بهترین مسجدها باشه. و یکی از جاهای دیگه هم چیز مراقد ائمه است که به احتمال زیاد از خیلی از مساجد مقام بالاتری داره. حتی تو اون اذن زیارت هم میگه که واقفا علی باب من ابواب بیوت نبی یک، میگه تمام اینها خونه پیغمبره، یکی از خونه های پیغمبره. خب خونه پیغمبر که دیگه بهترین جایی که یعنی آدم میتونه دعا بکنه. خب اینجوریه، یعنی اینم یه نکته است که زیارتی که ما میکنیم به عنوان انتخاب بهترین جا برای دعاست. یه نکته دیگه هم که معمولا میگه که دعا که میکنی بین دو تا صلوات دعا بکن، این تو روایت هم گفته شده، دلیلش هم اینه که میگه که صلوات دعاست، دعاست دیگه. خب اینه از خدا میخوای که بر پیغمبر و اهل بیت درود بفرسه، خب دعاست. میگه این دعا هر وقت دعا بکنی مستجاب بشه، خدا میگه درود، اینجا جوابتو میده. خب میگه تو دو تا دعا، یعنی یه صلوات قبل از دعای خودت بکن، یه صلوات بعدش، یعنی دو تا دعای مستجاب حتما کردی، بین این دو تا دعای خودت رو قاطی میکنی، انشالله اینم وسط یه ساندویچ مستجاب بشه. اینجوری ها، یعنی اینجوری بکن که دعات مستجاب بشه. و تو اینجا هم همه جوری، یعنی اولش با سلام و اینجا شروع میکنه و آخرش یعنی سلام بر ائمه است، آخرش هم دوباره دعا به اسم ائمه است. یعنی کل این هم در واقع بین دو بین درود بر ائمه و درود بر ائمه گفته شده که اگر بخوای تو دعا بکنی و دعاهایی که در اینجا هم هست بکنی، اینها هم بین تو گویا صلوات گفته شده. خب هنوز وقت داریم دیگه نه؟ نره. خب حالا میرسیم به شرح زیارت جامعه. حالا ما البته سعی میکنم سریع تر بگیم، اینقدر طولانی نشه که خیلی خسته کننده باشه، ولی در هر صورت یه چیز باید گفته بشه. شرحی هم که من میگم از روی کتاب سید عبدالله شبره که شرح خوب و مختصریه. حالا اون شرحهای طولانی خسته کننده هم نمیخوام بیاریم، البته اونا خیلیشون اصلا یه اشکال دیگه که داره که اکثر شرح زیارت نیست، الفاظ میگن و معنای کلی میکنه، این رو فقط شرح زیارت میگه. خب اولین چیز میگه السلام علیکم، اولی که شروع میکنه میگه السلام علیکم دیگه. خب در معنای این لفظ سلام اختلاف هایی هست، یعنی بحث هایی کردن. یکی از اقوالی که گفته شده که این معنی دعا میده، یعنی وقتی برای کسی دعا سلام میکنی گویا براش دعا میکنی که خدا سلامتی به تو بده. اصلا کلا سلام علیکم که به افراد میگیم، حالا غیر از که به امام میگیم، همینجور برای خدا هم به هم دیگه وقتی میگیم سلام علیکم، این سلام علیکم که میگیم گویا داریم دعا میکنیم که خدا به تو سلامتی بده. یعنی چه سلامتی؟ یعنی از همه خطرها تو رو چی نجات بده. این معروف ترین تعریفی برای سلام. خب یعنی این که یا هم میگیم یا هم اینجوری گفته میشه، گویا وقتی میگیم السلام علیکم یا بعضی میگه اسم الله علیکم، این یعنی تو در حفظ خدایی، گویا داریم بهش میگیم که خدا تو رو حفظ خواهد کرد. نه دعا میکنیم، فقط بهش میگیم، یعنی دلشو مثلا به دست میارم، یا یعنی اطمینان بهش میدیم که تو انشالله در چیزی خدا تو رو حفظ خواهد کرد. درست شد. یه معنی دیگه هم اینه که وقتی بهش میگه سلام علیکم اعلام بهش میکنی که از طرف من در سلامی، اعلام امنیت بهش میکنی. و این یکی از معانی خیلی جدی سلام هم هست، برای که آدم ها از هم میترسن، آدم خطرناکترین موجودیه که آدم باش برخورد میکنه، معلوم نیست که چه میخواد بگه. وقتی از اول میگه سلام علیکم یعنی من به تو سلامتی میدم، یعنی این بدون من هیچ دعوایی با تو ندارم و با تو نمیخوام. حالا راست و دروغش بحث دیگه ایه، ولی به طور کلی ولی زن وقتی بگه آدم سلام میکنه بر دویومی، یه احساس امنیت میکنه نسبت به که بگه سلام. اون جایی که کم سلام میکنن و کم جواب سلام میدن خیلی بده بود. و شاید هم به همین دلیل مثلا، حالا یه شاید از اون احتمالاتی که گفته میشه که چرا چیزه ای تأکید شده بر سلام به خاطر همین، و خود سلام مستحبه و جوابش حتی واجبه، برای که اولی که تو میای میگی اگه بخواد واجبش بکنه که سخت میشه، یعنی آدم محظور قرار میگیره. پس این نشد هر دیگه من رفتم بیرون بیام بعد سلام کنم هر کی سلام، اونجوری میشه. وقتی واجب شد خیلی دیگه، حالا تو کجا چقدر من روم برگردم دوباره سلام کنم، اینقدر شلوغ میشه که آدم نمیفهمه چه کار بکنه. اینکه کی سلام بکنی و اینا دست خودته، ولذا این واجب نیست، ولی مستحب به برای تأکید هم زیاد رو شده که حتما سلام بکنید، لاغر اون جایی که معلوم جاشه و سلام بکنید. درست شد؟ پس تأکید شده بر سلام و سلام کردن خیلی خوبه و خیلی لازمه و مستحبه و ثواب داره بکنه سلام. جوابش واجبه. چرا؟ چرا دیگه اون انتخاب نیست، یعنی وقتی اون طرف میاد و سلام میکنه او در جای خودش سلام میکنه. خب معمولا هم درست انتخاب دیدی که بی خودی آدم هر دقیقه روش برمیگرده میمه سلام کنه که یادم اینجوری باشه. سلام وقتی بخواه وارد شد سلام میکنه، یا مثلا رفتی کمی طول کشید و برگشت مثلا، دیگه بستگی به افراد داره که سلام میکنه. اگر او سلام کرد دیگه جاش داره که تو سلام کنه دیگه، اینجا دیگه اونجوری نیست که بگی آقا من کی سلام کنم که سلام نکنم. نه این واجبه، هر وقت گفت تو جوابشو بده. و این نشون دهنده این که اونم حقش بود که واجب باشه، ولی برای اینکه آدم تو محظور قرار نگیره و فشار نیاد روی افراد واجبش نکردن، اما تأکید رو زیاد روش شده. بلکه و یه نکته دیگه هم که در واجب بودن، این میگم همش احتمالاتی که داده میشه، نه که حالا ما هیچ حکم شرعی نه واجب نه حرام نه مستحبی ما نمیتونیم دقیقا بفهمیم که حکم خدا دلیلش چه بوده، اما خب از وصیت احتمال میدیم دیگه. مثل اینکه چرا مثلا گوشت خوک حرامه؟ خب چون بده، چون ضرر داره، معلومه دیگه. حالا مثلا چرا شراب بده؟ چون ضرر داره. یه چیزی آدم میفهمه، معلومه که اینجور هست. با همه اینا اینو به عنوان احتمال میگیم، نمیگیم حتما دقیقا همه اینه. خب در اینجا اگر او سلام کرد تو جواب ندادی دیگه، نه فقط اینکه حالا طرف وارد شد ما حرف زد هیچ مهم نیست، اما اگه او سلام کرد یعنی او اظهار کرد که من تو در امانی از من، من جوابش ندادم، این خیلی بد معنا میده، یعنی نه اصلا قبول نکردم تو در امان نیستی از من. اینجا دیگه معنا میده. اگر سلام نکرد نکرد، ممکنه یه جای خاصی معنا بده، کسی همیشه سلام میکرد اینجا اومد و سلام نکرد، ممکنه بود چون عصبانی بود چی بود اینا. اما اگر جواب سلامو ندادی یعنی اینکه نه من اصلا قبول ندارم، ولذا بسیار خطرناک، ولذا باید جواب سلام رو حتما خب داده بشه. حالا دیگه بیشتر از این بحث برای سلام گفته نمیشه و بعد السلام علیکم. حالا سلام بر امام همون معنا رو میده به طور کلی، امام با وجودی که حالا مثلا حاضر در مقابل امام نیست همون سلام رو میکنیم و همون معنا رو میتونه بده، و لازم نیست که حاضر باشه که حالا بگه من امنیت تو از ما که چه کار میتونم بکنم. چرا؟ البته من میتونم حرف بد بزنم، راه امر خراب بکنم، هرچی توهین بکنم، هزار تا چیز میشه دیگه. من اینو خب دعا هم همون معنا میکنه، البته من دعا برای امام بکنم چه فایده برای امام داره؟ خب این میگه که تو در واقع تو دعا بکن، فایده اصلش برای خودته. باز هم اینا مثل این که ما مثلا برای امام دعا میکنیم، همین صلواتی که میفرسیم دعا برای پیغمبر و اهل بیت، خب چه فایده برای اونها داره؟ فایدهش آخرش برای خود ماست. بله برای اونها هم فایده داره ظاهرا، هر درودی که تو میگی یه درودی خدا برای اونا میگه، یه درجه به اونها هم میده، اونا مستحق این درجات هستن. ولی اصل قضیه برمیگرده به خود ما، یعنی استفاده خود ما. مثل این که مثلا برای امام زمان رو میگیم دعا میکنیم اللهم کل ولیه که الحجة ابن الحسن، خب ولیه نحافظا و قاعدا و ناصرا. خب مگه اگه من نگفتم خدا همه اینا رو برای امام نیست؟ ولیه حافظ و ناصر و قاعد نیست؟ خب هست. خب بگم یا نگم، نه من، تمام مردم دنیا دعا بکنن نکنن، خدا دقیقا همین است. این دعا فایدهش آخرش برمیگرده به خودم، که من ایمان خودم محکمتر میشه و این اطمینان میرسم که این خدا نسبت به امام اینجوریه، یعنی خدا ولی و ناصر و قائد امام هست. این در واقع دل خودم رو به اطمینان میرسونم. سلام و دعا برای امام، نتیجه نهاییش برای خودمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.